No bang.
سلام. به هشتمین پادکست نوبان گوش میکنید. برنامه این هفته شامل این بخش هاست: آخرین اخبار حوزه نشر و کتاب، درس گفتار احمد پوری درباره ترجمه شعر وقتی وزن و قافیه نقش مهمی رو در زبان اصلی دارن، جلسه آزادی بیان و قدرت قلم در انجمن نویسندگان در تبعید لندن و داستانخوانی از کتاب بنفشه سفید. یادتون باشه که ما هر هفته یه سوال ازتون میپرسیم برای پادکست بعدیمون. کافیه ما رو در توییتر و فیسبوک دنبال کنین تا همیشه از موضوع پادکست بعدیمون با خبر بشین. علاوه بر اون میتونین عضو خبرنامه نوگام بشین و آخرین اخبار رو از طریق ایمیل دریافت کنین. سوال این هفته ما اینه که به نظر شما دلیل اصلی کتاب نخوندن ایرانی ها چیه؟ و حالا اخبار نوبانگ. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که برای نشر فرهنگ دینی در سال آینده بودجه‌ای 500 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده. آقای لاریجانی البته اضافه کرده که این مبلغ هنوز کافی نیست و باید به نشر کتاب‌های دینی و ناشران قم توجه بیشتری بشه. در اولین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهر اهواز انتخاب شد. 5 شهر یزد، بوشهر، گنبد کاووس، نیشابور و اهواز به مرحله نهایی رسیده بودند که اهواز به دلیل ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت جویانه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی، لوح افتخار وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو را دریافت کرد. خبر آخر این که مجموعه داستان‌های مهاجرت نوگام با عنوان خانه اینجاست تونست هزینه انتشارش رو تأمین کنه و در فهرست کتاب‌های در دست انتشار قرار بگیره. ما هم از تمامی حامیان این کتاب تشکر می‌کنیم. در این بخش از سری درس گفتارهای ترجمه، احمد پوری درباره ترجمه شعر در مواردی حرف میزنه که وزن و قافیه بخش مهمی از شعر در زبان اصلیه و مترجم میخواد اون رو به زبان مقصد منتقل کنه.
بعضی وقتا شما به شعری برمیخورید که شاعر روی وزن و قافیه در اون شعر تاکید کرده، عمد داره و شما این شعر رو بسیار جالب یافتید، میخواهید ترجمه کنید. حالا اینجا یه مشکل پیش میاد. اگر ما اینو با وزن و قافیه ترجمه کنیم بدون که خودمون بخوایم، ذهن میره روی قالب‌هایی که ما از پیش داریم. این قالب ها معمولاً با قالب های زبان های اروپا یا زبان های دیگه ضرورتاً یکی نیست. و اگر ما مثلاً یک شعری رو بیاییم در قالب غزل بریزیم، چون غزل برای ما تعریف خودشو داره، حس و حال خودشو داره و هویت خودشو داره، چه بسا کار خوبی نکردیم چون این شعری که اصلا غزل نبود تبدیلش به غزل کردیم ما. یا اگر قصیده بکنیم اونم یه بحث دیگه، رباعی بکنیم یه بحث دیگه. بعضی وقتا میشه یک مقدار باز اینجا خطر کرد. من خودم یاد یه کتابی میافتم به نام عنکبوت و مگس، مری هویت. اینو در انگلیس در حدود 150-60 سال پیش یک خانم شاعری اینو سروده و الان یکی از معروف ترین شعرها و برای کودکان و نوجوانان هست در انگلیس. تقریبا بزرگتر هم هستن، مثل ما وقتی میگیم مثلا گویان مرا چو زاد مادر یا زاغکی قالب پنیری دید، اینو دقیقا حفظن مردم. من اینو به توصیه یکی از دوستان که ناشر هستن، من اینو ترجمه کردم. منتها وقتی داشتم ترجمه میکردم به این آگاه بودم که مشکل همین وزن و قافیه رو چیکار بکنیم ما، چون اگر بخوایم اینو صرفا از وزن و قافیه آری کنیم، اون لطافتش از بین خواهد رفت. خود شاعر روی این خیلی خیلی تأکید داره. من بخشی از شعر رو میخونم، بعد بگم که مجبور شدم چیکار کنم. عنکبوت به مگس میگه، ماجرا اینه که عنکبوت یه تالاری درست کرد، از دور نگاه میکنید خیلی خوشگله، بعد میشینه دم در، بعد مگس ها و اینا که میان یا حشرات شروع میکنه به چرب زبانی که تشبیارید یه نگاهی به این تالار من بندازید و اینا، که البته توی پرانتز حرفام بگم که این یه نقاشی بسیار زیبایی از این کتاب شده که این کتاب با همون نقاشی در ایران چاپ شده، ایتالیایی نقاشی کرده، بسیار بسیار زیبا، که درش مگس یک دختر خانم خیلی ظریف یه چتر به دست اومده و عنکبوت هم اونجا وایساده وسوسه میکنه. در اول اینجوری میگه عنکبوت، میگه Will you walk into my parlor? Said the spider to the fly. 'Tis the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into the parlor is up a winding stair, and I have many curious things to show over there.
خب این وزن داره، قافیه داره، و من به این فکر افتادم که اگر احیانا وزن و قافیه برای این پیدا کنم، باید برم سراغ اون اوزان و قوافی که معمولا برای شعر کودکان ما داریم. نمونه شو در ایرج میرزا داریم، در حبیب یغمایی داریم، در پروین دولت آبادی، عباس یمینی شریف. اینا وقتی میگفته کدوم وزنا رو انتخاب میکردن که برای کودکان قابل هضم بود و خوب. و در این حال من خواستم یه کار دیگه هم بکنم، یعنی یه مقدار از قوانین عروضی شعر انگلیسی رو در فارسی هم بیارم که زیاد تو ذوق نزنه، شما اونو به عنوان یک شعر بخونید اما احساس کنید که این عین اون قالب شعر ما نیست. مثلا میدونی که در شعر ما دو سه فرمول هست، یکی اینه که مصرع اول با مصرع دوم هم قافیه هست، و بعد مصرع دوم با تمام مصرع دوم های ابیات دیگه هم قافیه است، دیگه مصرع اول اون قافیه رو نداره. خب این یکیه. یه زمانی هست اصلا مصرعها با هم قافیه هستن ولی با بیت بعدی هم قافیه نیستن. اینو یه فرمول هایی داره. در انگلیسی اینجوری هست که بعضی وقتا اینجوری میگن A B A B، یعنی شما یک قافیه انتخاب میکنید در A، بعد یکی B که با A فرق داره، بعد اون سطر بیت دیگر رو مصرع اولش رو با B شروع میکنید و مصرع دوم بیت دوم رو ای میارید. در نتیجه اینا به صورت ضرب دری با هم قافیه میشن. از این کارا. خب اینا شگرتایی هست که در شعر انگلیسی هست و من یه مقدار خواستم این کار رو بکنم. مثلا همین یه تیکه رو، عنکبوت به مگس گفت دل رو با بانوی ناز و نازنین، لطف کن تالار زیبایم ببین، یک دمی از پله های مار پیچ، رنج کن پاهای خود را و بپیچ، تا که در تالار من با چشم خود چیزهایی را ببینی بس شگفت. خب شگفت میبینی که اینجا دیگه از قافیه اومد بیرون، این همون کاری کرد که در انگلیسی مثلا میکنن و از اینجا. خب این خطر بود در واقع، و خطر رو اینجا من فکر میکنم در مجموعه اون بد نبود، نتیجه کار خیلی بی ربط نیومد. ببینید ناظم حکمت یک شعری داره به نام دریای خزر. در این شعر بازی های صوتی و موسیقایی کرده، اما نه اینقدر زیاد که شعر به خاطر اون ساخته بشه. یک از این بازی ها اینه که در این شعر دریای خزر ماجرا یک ماهیگیر ترکمنه که صبح میخواد بره برای ماهیگیری. مادرش میگه که این کارو نکن، چون من دیشب دیدم که دریا طوفانی بود و قایق تو غرق شد، امروز نرو. و این میخنده میگه که من هر روز کارم اینه، چه طوفانی بشه چه نشه، کسی که در خزر زاده شده در خزر هم از دنیا میره. این میاد و بعد میرسونه که طوفان شروع شد و باید با لفظ و آهنگ این انقدر میرسونه که شما اون بالا رفتن قایق و پایین اومدنش رو حس میکنید با این کلمات که ینیور کایک چکیور کایک ینیور کایک چکیور کایک و با همین صدا میاد جایی که قایق داره فرو میره به این شکل میگه ینیور کا چکیور کا ینیورک چکیور چک. و این چک وقتی تموم میشه اولا شما پایین رفتن قایق رو میبینید، در واقع میشنوید و تصویر میکنید، در ثانی با همونش صدای چک اونجا یه مقدار آب هم تداعی میشه براتون. من این شعر رو ترجمه کردم و راضی نیستم. الان جز اون چراغ زردهایی بود که این کار رو کردم، فقط به هر حال خواستم یه آزمایشی بکنم یا چالنجی بکنم، اما زیاد ازش راضی نیستم. و اما در مورد همین چراغ زرد باز یه سری مسائل دیگه هست که اینا چراغ رو برای ما زرد میکنن در ترجمه، از جمله همین که توضیح دادم، تغییر نام ماها، روزها و تغییر بعضی چیزها به اجبار که گفتم در مورد ماها و روزها خیلی پیش اومده، من در ترجمه ها دیدم که رسما اسم ماهای اینجا رو گذاشتن، اما بعضی وقتا افراد تا جایی شده که دیگه کلمه ای گذاشتن که این کلمه کاملا بومی ماست و فرهنگی ماست و اینه که ما رو خیلی جدا میکنه از اون شعر اصلی و متن اصلی. اینا در واقع مسائلی هستن که به نظر من مترجم دیگه باید در تجربه یک کاری بیاموزه که کدوم ها رو انتخاب کنه کدوم ها نه. یعنی قانون خیلی مشخصی نیست، یک خط قرمزی نیست که از دور دیده بشه، این چیزیه که بستگی داره به یه مقدار مهارت مترجم و یه مقدارم تجربهش در کل این کار که ببینه کجاها باید این خطر رو به جان بپذیره کجا نپذیره.
در نوبانگ بعدی منتظر بحث‌های دیگر احمد پوری در باب ترجمه باشید. بعد از وقایع پاریس و کشته شدن روزنامه‌نگاران و کارتونیست‌های مجله شارلی ابدو در پاریس، انجمن نویسندگان در تبعید لندن برنامه ماه فوریه خودشون رو به این موضوع و قدرت قلم اختصاص داد. در این برنامه که با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران در کافه شعر لندن برگزار شد، اسماعیل خویی شاعر ایرانی هم تعدادی از شعرهاش رو برای حاضران خوند که بخشی از اون رو در اینجا میشنویم.
اندام وطن نخست دین لرزه گرفت، اندام وطن نخست دین لرزه گرفت، وانگاه ز دین کینه کین لرزه گرفت، وانگه سوی منتهای ویران شدگیش دنباله کار را زمین لرزه گرفت.
Excellent.
جانم به غم نامزه پیروز شده است، یعنی ز گذشته عبرت آموز شده است، امروز چنین بصیرم اما که دریغ، فرداهایم یک سر دیروز شده است. با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. Thank you.
در بخش دیگه برنامه انجمن نویسندگان در تبعید لندن، الحبیب لوی، شاعر مراکشی، به همراه گروه موسیقی شمال آفریقایی شعرهایی به زبان عربی و همچنین زبان بربری خوند. یکی از این شعرها انتقاد به آمریکا به عنوان قدرتی جهانی بود که در همه جنگ‌ها و ترورها و حوادث دنیا دست داشته. این شعر بحثی در جلسه به وجود آورد و حبیب لوی در دفاع از آزادی بیان و همزیستی فرهنگ‌ها حرف‌هایی زد که در اینجا می‌شنویم.
يقولون فعلها إرهابي ما عربي همجي في أفغانستان لم يكن الأمر يتعلق بإرهابيين أمريكيين ولم يكن الأمر يتعلق بالكلان وأعضاء السكينهيد وهؤلاء الذين يفجرون كنائس السود من الذي قتل معظم الزنوج؟ من الذي قتل معظم اليهود؟ من الذي قتل معظم الإيطاليين؟ من الذي قتل معظم الإيرلنديين؟ من الذي قتل معظم الأفارقة؟ من الذي قتل معظم اليابانيين؟ من الذي قتل معظم اللاتينيين؟ من؟ 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 من؟
So, and he was the beginning of the poem. He says, "Somebody blew up America. They say it was done by another terrorist from Afghanistan, and so on." So he was.
شعر در ابتدا میگوید کسی آمریکا را منفجر کرد. و آنها میگویند تروریستی از افغانستان این کار را کرده است. شاعر درباره خود عمل خشونت سوال میکند و تعبیرهای متفاوتی ارائه میدهد. که نمیتوانیم دقیقاً بگوییم چه کسی آن کار را کرده است. همانطور که نمیتوانیم بگوییم چه کسی در پاریس آن عمل تروریستی را انجام داده است. وقتی داستانها را کنار هم بگذاریم، چیزی همچنان این میان گم شده است. هیچ چیز مرتبط با اسلام درباره اشخاصی که آن را انجام میدهند وجود ندارد. ما هیچ ارتباطی با آن اعمال خشونتبار نداریم. هیچ چیزی در ارتباط با مسلمانان در آن خشونت‌ها وجود ندارد. پدر و مادر من مخالف آن اعمال هستند. پدر بزرگ و مادر بزرگ من بر ضد هر نوع خشونتی هستند. ما در مراکش با یهودیان همزیستی داریم. مادر من لباس‌هایش را همراه با یهودیان در یک مکان می‌شوید. ما با هم به عربی حرف میزنیم، به فرانسه حرف میزنیم، به انگلیسی حرف میزنیم و هیچ کدام از این نفرت‌ها، خشونت‌ها که در دنیا میبینیم در میان ما وجود ندارد. ما امیدواریم که مردم بفهمند این زندگی بسیار مهمتر از تمام تفاوت‌هایی است که این روزها با آنها مواجهیم. من نمیفهمم که چرا بعضی از مردم اینقدر علاقه‌مند و به دنبال زندگی دیگر در دنیایی دیگر هستند، در حالی که زندگی فعلی را تجربه نمی کنند. و این پیچیده است، زیرا فکر می کنند تنها یک راه ممکن برای نگاه کردن به چیزها وجود دارد. چیزها را به دو گروه درست و غلط دستبندی می کنند و می گویند من بر حق هستم و شما و دیگران باطل. من فکر نمی کنم تنها یک راه ممکن برای تعیین این چیزها درست یا غلط هستند وجود داشته باشد. ما به انسانیت باور داریم، به صلح، مدارا، همزیستی، برابری و عدالت. ما به اینها باور داریم و می خواهیم همه مردم در صلح زندگی کنند. در شهر ما کلیسا و کنیسه و مسجد وجود دارد و ما در یک جامعه فرهنگی متنوع بزرگ شده ایم. تفاوتی با هم نداریم. زندگی بسیار کوتاه‌تر از این اختلاف هاست.
شعر شعرخوانی و صحبت‌های الحبیب لوئی رو شنیدید، شاعر مراکشی که در برنامه انجمن نویسندگان در تبعید لندن برنامه اجرا کرد. و حالا به بخشی از رمان بنفشه سفید نوشته یاسمن نسا گوش کنید. این رمان سومین کتاب نوگامه که به صورت صوتی هم در اختیار کتاب دوستان قرار گرفته.
غروب روز دوم وقتی خدمتکار شام برام آورد، از روی تخت صداش کردم و گفتم به صابخونه بگو من خسته شدم، تکلیف منو روشن کنه. زن جوان سینی به دست لحظه‌ای مکث کرد. کاملا مشخص بود متوجه حرف من نشده. بعد به عربی سوالی پرسید که نفهمیدم. من هم با نهایت اعتماد به نفس تمام دانش 6 سال درس عربی راهنمایی و دبیرستان رو روی دایره ریختم و گفتم انا ایرانی، انا خسته. مثل احمقا به اطرافم اشاره کردم و ادامه دادم کجاست رئیس هازل بیت؟ میدونم هر لحظه دیگه ای بود ممکن بود به این صحنه بخندم، اما در اون لحظه آماده کامل رو داشتم که با کمال میل بزنم زیر گریه. انگار خدمتکار حال ناراحت من رو بیشتر از جمله های مزخرفم درک کرد، چون سینی روی میز گذاشت و سرش رو به علامت فهمیدن تکون داد و از اتاق بیرون رفت. کمی بعد همراه زن مسنی که کل هیکلش رو با طلای زرد پوشیده بود برگشت. زن به محض ورود شروع کرد به فارسی صحبت کردن. مشکلی پیش اومده؟ من با ناراحتی گفتم تا کی میخواید من رو نگه دارید؟ خواهرم منتظر منه. من نگرانشم. خواهرت؟ اون پیش زنی به اسم آتناس. میشناسیش؟ انگار آتنا رو نمیشناخت، اما به عربی دستورهایی به دختر داد و رو به من گفت در مورد وضعیتت با آقا صحبت میکنم. این دختر کمکت میکنه همون بری و حاضر بشی. اگر ایشون مایل بودن شب دنبالت میام. با استرس سری به علامت قبول حرفش برایش تکون دادم. از طرفی خوشحال بودم که همه چیز داشت تمام میشد و از طرف دیگه از ترس میلرزیدم و حالت تهوع بهم دست داده بود. خدمتکار مؤدبانه صبر کرد تا شامم رو بخورم، اما من که حال خوبی نداشتم بی توجه به سینی به طرف حموم کوچکی که داخل اتاق بودم رفتم. دوش سریع گرفتم اما دست به موهام نزدم. دلیلی نمیدیدم خودم رو برای مردک عوضی صاف و تمیز کنم، اما انگار خدمتکار عقیده دیگه ای داشت. خلاصه با کشمکش بالاخره راضی شدم خودم رو بسپارم دست خدمتکار. زن ابله اونقدر با وسواس کار میکرد که انگار قرار بود شب رو با اون بگذرونم. اولش خجالتم میگرفت که لخت جلوی یه زن غریبه وایستم، اما وقتی قیافه عادی اون رو دیدم حد زدم قبلا هزار بار هزار دختر دیگر رو اینطوری برای اربابش آماده کرده باشه. از دیدن خودم داخل چارچوب آینه ناخودآگاه حالم به هم ریخت. شب زفافم قرار نبود اینجوری باشه. ای کاش توی انبار با موهای کثیف و بدن بدون عطر ایستاده بودم و در عوض رضا رو داشتم، نه این مرد غریبه رو. بعد از اینکه کار خدمتکار تموم شد تعظیمی کرد و رفت. بعدش همون زن که فارسی بلد بود برگشت و تمام هیکلم رو خوب برانداز کرد، عطرم رو بیشتر کرد و از من خواست منتظر باشم تا بیاد دنبالم. میدونستم نباید گریه کنم وگرنه کار خراب میشه و ممکنه زندگی خواهرم به خطر بیفته، اما با وجود همه کنترلی که داشتم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و آخر سر مجبور شدم با دستمال چشم هام رو پاک کنم و نفس عمیقی بکشم. دقیق یادم نمیاد چه مدت منتظر شدم، اما اونقدر دچار وهم و خیال شده بودم که فقط دلم میخواست زودتر از این کابوس خلاص شم. چشم هام رو بستم و برای بار دهم نفس عمیقی کشیدم. به رضا فکر کردم، به لبخند زیباش، به اولین بوسمون و شرمی که همه وجودمون رو گرفته بود. در اتاق آهسته باز شد. از خدمتکار خبری نبود. صاحب و ارباب خونه آهسته با چشمهایی که توی تاریک روشن تنها چراغ خواب اتاق برق می زد وارد شد. نفس عمیق دیگه کشیدم. هنوز می تونستم لبهای رضا رو حس کنم. گرم و شیرین، درست مثل اولین نوشیدنی داغی که سر اولین قرار عاشقانمون خورده بودیم. همون قراری که یه هفته برای رسیدنش بیتاب بودم. مرد جلوتر اومد و من از روی تخت بلند شدم و ایستادم. آهسته در حالی که دستش روی شانه‌های لختم بود، من رو دور زد. اولین باری که رضا گفت دوستم داره داخل سالن سینما بودیم. مرد دست‌های زمخت و مردونش رو روی بندهای لباس خواب سر داد و با یه حرکت لباس زیر پام افتاد. تمام طول فیلم توی تاریکی دست‌های نرم و ظریف رضا دستم رو محکم گرفته بودند. میتونستم ضربان تند قلبش رو از روی نبض مچش حس کنم و هیجان. هیجانی که نه به خاطر فیلم بلکه به خاطر وجود خودمون فضا رو پر کرده بود. مرد سرش رو پایین آورد. میتونستم گرمای نفس داغش رو روی گونم حس کنم. رضا دستش رو دور کمرم انداخت و منو تو بغلش کشید. مرد گفت جمیل. رضا گفت دوستت دارم.
بخشی از رمان بنفشه سفید نوشته یاسمن نسا رو شنیدین. میتونین هر دو نسخه الکترونیک و صوتی این کتاب رو از سایت نوگام رایگان دانلود کنین. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست ها و کتاب های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.